بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. اپوزیسیون تحت رهبری حزب الله لبنان روز دوشنبه طرح پیشنهادی میانجیگران عرب برای پایان دادن به بحران این کشور را رد کردند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر روز یکشنبه پیشنهاد انتخاب رئیس جمهوری لبنان و تشکیل یک دولت وحدت ملی را مطرح کرد. وی میزبانی مذاکراتی را برای رفع بن‌بست سیاسی در لبنان بر عهده دارد. به گفته مقام‌های چینی ممکن است خسارات مستقیم ناشی از زمین‌لرزه هفته گذشته در این کشور تنها در ایالت سیچوان به 10 میلیارد دلار برسد. وزارت صنایع و اطلاعات چین روز دوشنبه اعلام کرد زمین‌لرزه در استان سیچوان به بیش از 14 هزار شرکت آسیب رسانده و آمار خسارات وارده تا کنون 9 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. بر اساس تخمین‌های اولیه مجموع خسارات در همه نقاط چین بر اثر زمین لرزه از مرز 20 میلیارد دلار خواهد گذشت. قرار است روز دوشنبه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رأس هیئت بازدیدکننده کنگره از اسرائیل به منظور نشان دادن حمایت خود از دولت اسرائیل در پارلمان آن کشور سخنرانی کند. خانم پلوسی در سخنانی گفته است گزینه نظامی در مقابله با برنامه اتمی ایران از دستور کار دولت آمریکا خارج نشده است. وزیر کشور عراق روز دوشنبه اعلام کرد ماموران پلیس یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده در عراق را دستگیر کردند. جنرال احمد طه یکی از مقام‌های وزارت کشور عراق گفت عبدالخلیل السباوی از اعضای القاعده روز دوشنبه در استان صلاح الدین در همسایگی موصل بازداشت شده است. و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسیان روز دوشنبه برای بررسی راه‌های کمک به قربانیان طوفان در برمه تشکیل جلسه می‌دهد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کاهش نرخ سود بانکی در ایران در گفتگوی با دکتر علی رشیدی اقتصاددان. موج جدید فیلترینگ سایت های اینترنتی. بازداشت دو درویش سلسله گنابادی. اتهام اخلال در نظم عمومی برای فعالان دانشجویی، انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا و گزارش‌های دیگر. به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، پس از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، منابع آگاه اعلام کردند که کمیسیون اقتصادی دولت نرخ 10% سود تحصیلات بانکی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است. این در حالی است که طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به احمدی نژاد در مورد تعیین نرخ سود بانکی اعلام کرده بود آنچه بانک مرکزی به عنوان تعیین نرخ سود بانکی در بسته سیاستی و نظارتی به آن اشاره کرده بود با تصمیم رئیس جمهوری اسلامی متفاوت است. به نوشته یه روزنامه اعتماد هرچند رئیس کل بانک مرکزی و معاون ایشان اعلام کردند در صورت کاهش نرخ سود بانکی بیانیه ای از سوی این بانک در دفاع از مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی منتشر می شود و صحبت از استعفای رئیس کل نیز به گوش می رسد، اما با ابلاغ رسمی مصوبه کاهش نرخ سود این واکنش ها نیز بی حاصل خواهد بود. دکتر علی رشیدی اقتصاددان در ایران در گفتگوی با رادیو فردا به چند پرسش در این زمینه پاسخ داده است که با هم می شنویم.
همونطور که میدونید کمیسیون اقتصادی دولت نرخ 10% سود تسهیلات بانکی رو به بانکای کشور ابلاغ کرده و آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت بانک مرکزی دلیل این تصمیم رو مؤثر بودن کاهش نرخ سود بانکی در افزایش سرمایه گذاری عنوان کردن. نظر جناب علی چی هست؟
اصولا معمولاً هرچی نرخ بهره پایین تر باشه، طرحهایی که اون نرخ رو خوب به عنوان بازده داره خوب میتونه زیادتر باشه. ولی سوال اصلی اینه که آیا در اون نرخ امکانات اعتباری وجود داره یا نه، یا کسی حاضر است به اون نرخ قرض بده یا نه. بنابراین این اقدام خوب دستوره، ولی با توجه به نرخ تورمی که وجود داره این برای هیچ مؤسسه‌ای صرف نداره. پس انداز کننده که پولشو با این نرخ حاضر نیست وام بده، بانک‌ها هم پول ندارند که بدن، و اگر هم از سپرده‌هایی که دارن بخوان با این نرخ وام بدن، یکی باید سوبسید بده، یعنی دولت هست که در کانال بودجه خودش بایستی این تفاوت نرخ ها رو منظور بکنه. بنابراین این یه دستور فعلا تا ببینیم که آیا نتیجه از این عاید میشه یا نه.
دلیل اصلی مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی چی هست و در واقع بسته پیشنهادی بانک مرکزی آیا مغایر هست با این اعلام کاهش نرخ سود یا نه؟
نه، دستور در واقع رئیس جمهور و یا مصوبه مثلا حتی دولت هم میتونه، در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است، اونم نرخ سود یا بهره در اقتصاد بر حسب بازده سرمایه معین میشه که بین این ده درصد و اون چی که از سرمایه میشه به دست آورد فاصله بسیار زیادی وجود داره، که هرچی نرخ تورم بالاتر باشه خب بهتر میشه پول در آورد و نرخ‌های بیشتری را میشه پرداخت کرد. اینه که این تضاد وجود داره. بحث پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی یا ابلاغیه به بانک‌ها اونه که اونها نرخی که از مشتریان میگیرند باید نرخ تورم به علاوه مثلا 2-3% باشه به عنوان فرض کنید کارمزد، که این نرخ اگر بخواد اجرا بشه با اون چی که 10% تعیین شده حداقل یه شکاف 10-12% داره، چون تورم حداقل 20-22% خواهد بود. اگر کارمزد هم بهش اضافه بشه میشه 25-26%. بنابراین با 10% خیلی تفاوت داره. این است که فعلا این یه دستور نظر بانک مرکزی هم معلومه. حالا بانک ها چه کار میتونن با این دستور بکنن در شرایط کنونی؟ خب اینم مورد تردیده، چون امکانات وامدهی ندارن و بسیار محدود. سپرده ها از بانک ها خب فرار میکنه، میره جایی که بهشون بازده بیشتری میدن. اینه که اینا مسائلی است که فعلا ما باهاش مواجه هستیم تا باید ببینیم که آیا این حرفا تأثیری داره یا نه.
اصولا ابلاغ این دستور از طرف دولت آیا مغایر هست با استقلال بانک مرکزی یا نه؟
نه، ما بانک مرکزی که اصلا بانک مرکزی مستقل که نداریم. بانک مرکزی در ایران یه شعبه‌ای است از وزارت دارایی، کارش هم تأمین مالی احتیاجات دولته. بنابراین این اسم هیچ ربطی به استقلال بانک مرکزی به نحوی که مثلا تو اروپا، آمریکا، این ورانوریا ژاپن هست نداره. اینی که حالا اسمش هم شده عوض.
شما این رو مثبت میتونید یا دیدگاهتون انتقادیه؟
معلومه این یعنی باید بانک مرکزی باشه، مستقل باشه، بتونه سیاست‌های پولی رو تدوین بکنه و بالاترین هدف هر بانک مرکزی در واقع از بین بردن تورم یا کنترل تورم یا پایین نگاه داشتن تورم، که در اینجا ما فعلا این امر امکان پذیر نیست.
نظر دکتر علی رشیدی اقتصاددان در ایران را می‌شنیدید در خصوص کاهش نرخ سود بانکی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت به اتهام اخلال در نظم عمومی مجرم شناخته شد. اتهام اخلال در نظم عمومی اتهامی است که علی نیکونسبتی و دیگر دانشجویانی که به همین دلیل اخیراً بازداشت شدند آن را رد می‌کنند و مطرح شدن آن را برای منحرف کردن افکار عمومی می‌دانند. علی نیکونسبتی در گفتگویی با توماج تاهباز از رادیو فردا نخست در مورد حکم صادره می‌گوید.
من به شلت شرکت در تجمع دانشگاه امیرکبیر در سیمه و اعتراض حکم نهادن بر سه دانشجوی امیرکبیر متهم شدم به اخلال در نظم عمومی و دیروز دادگاه حکم صادر کرد. ساعتی برای اساسه اون به 5 ماه 7 تا 10 ضرب شلاق محکوم شدم و با توجه به اینکه من فعلا ساره سابقه پیشینه نمی باشم اینو تبدیل کردم به جزای نقدی به مبلغ 500,000 تومان. خیلی هم جالب هستش که در حالی که میتونستم حکم تعلیق کنن اومدن تبدیلش کردن به جزای نقدی. حتما
یک ضربه ای به ما زده باشه. آقای نیکو نسبتی اعضای دیگه از دفتر تحکیم وحدت که ظاهرا نامه توندی با آقای احمدی نژاد نوشته بودن هم بازداشت شدن. آیا پرونده کلی برای همه وجود داشته؟
در اینجا در پرونده من مندرج هستش که به درخواست وزارت استدلال در حکم یبسی دادستانی قرار بود کلیه دانشجویانی که در اعتراض حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران برنامه یا تعطیل دادن و قصد اعتراض داشتن دستگیر شدن. این حکم جلب صادر میشه و به مرور این دانشجویان دستگیر میشن. حالا اتهامات مختلفی به هر کدوم از اینها در مراحل بعدی نسبت داده میشه که میگه منحرف کنم قضیه را از اینکه این اعتراض و این بازداشت ها به علت اعتراض باقی احمدی نژاد بود. اما کلیت فرقه اولی درخواست بازداشت دقیقا ذکر شده کلیه شرکت کنندگان در اعتراض باقی احمدی نژاد دستگیر شدن و با همین عنوان هم با ستانی حکم صادر کرده برای بنده آقای عزیزی و چند نفر دیگر دانشجویان.
منظورتون چه دقیقا چه اتهامایی زدن که به گفته شما نگاه ها رو منحرف کنن از اعتراض باقی احمدی نژاد؟
متاسفانه وقتی در ایران شروع شده وقتی که به دولت یا هر مجموعه دیگه انتقاد میکنیم بدونیم که بیان با همون علت مورد محاکمه قرار بدن دعوی دیگه مطرح میکنن. در مورد دانشجوی امیرکبیر شاهد بودیم که اینها اعتراض کردن به حضور آقای احمدی نژاد در سال 1385 وقتی که از دانشگاه امیرکبیر و خب بعدش شاهد انتشار نشریات مهم بودیم و به این دلیل نیست دانشجو رو به زندان انداختن. الان هم اون چیزی که حکم اولیه جلب بنده آقای عزیز و چند نفر دیگه هستش اعتراض به حضور احمدی نژاد مجمع سیاست هاش و اقدامات نادرستی که انجام میده حکم جلب به این دلیل صادر میشه. اما با گذشت مراحل و در طی مراحل بازجویی اینها مسئله دیگه رو مطرح میکنن که نظرها رو منحرف کنن از اینکه علت برخورد با ما اعتراض سیاست های نادرست دولت و
محکوم شدیم به 10 ضربه شلاق. البته این تبدیل شده به جزای نقدی ولی اخیراً فعالای دانشجویی یا برخی دیگه از فعالا به شلاق محکوم شدن که چند سال گذشته شلاق حکمی نبود که در این موارد صادر بشه.
مورد فعالین زن چند مورد از اینها رو داشتیم و خب ما بارها گفتیم که بیشتر هدف این آقایون ایجاد نوب و وحش هستش که خوشبختانه تا حالا جواب نداده و فعالین مختلف که دارن ادامه میدن این حکم اصولا تاثیر روشون نداره.
فعالان دانشجویی اتهام اخلال در نظم عمومی را رد کردند. گفتگوی توماج تاهباز را میشنیدید با علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت. بنابر گزارش های رسیده، دو نفر از دراویش سلسله گنابادی در شهرستان قم بازداشت شدند. بازداشت این دوتان بخشی از جریان مقابله با دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی است که در جریان آن در بهمن ماه سال 84 حسینیه این دراویش موسوم به حسینیه شریعت تخریب شد. توضیحات بیشتر را در گزارش امیر زمانی فر می شنویم.
روز شنبه 28 اردیبهشت ماه منصور مرعشی و محمد علی جان نثار، دو تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان قم بازداشت شدند. بازداشت این افراد در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی است. نخستین بار در بهمن ماه سال 84 در هجومی به حسینیه دراویش گنابادی شماری از اعضای این سلسله بازداشت شدند. از این شمار برای 54 تن پرونده‌ای در دادگاه عمومی قم تشکیل شد که در نتیجه آن این افراد به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. این حکم پس از اعتراض وکلای پرونده به جزای نقدی تبدیل شد. در گفتگوی با فرشید یداللهی، یکی از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، دلیل محکومیت این دراویش را میپرسم.
اتهامی که انتصاب دادن به ماها اخلال در نظم و تمرد از دستور محمود و بعد از صدور حکم قطعی نیز اعترافی شد به این احکام در شعب تشخیص و داستانی کلی کشت متاسفانه به این اعتراض ها که از توی خود دراویش ها و چرای آنها بود هیچ توجهی نشد و سال گذشته نیز دو تن از دراویش از پرداخت جزای نقدی خودداری کردند.
هاشم اجاقی یکی از اعضای دراویش گنابادی که خود فردا سه‌شنبه باید روانه زندان شود اتهام اخلال در نظم عمومی و برخورد با ماموران انتظامی را رد می کند.
والا نمیدونم که فقط ما بودیم از دستور پلیس تمرد کردیم یا خودشون تو روزنامه هاشون نوشته بودن 15,000 جمعیت هیچ کدوم تمرد نکردن، فقط ما 53 نفر تمرد کردیم. حالا شاید اونا درست میگن نمیدونم. شما یه تعداد افرادی که اونجا از ما بودن تو خونه خودشون، حالا اسمش میذاریم حسینی، این که وقت بوده، وقت خاص بوده، وقتی شده تولیتش مشخص بوده فلان، حالا به هر دلیل آقایون گفتن نه. خب نه، ولی من نشنیدم یا ندیدم یا کسی واسم تعریف نکرده که میشه حسینی رو بودیدن ده خراب کرد. حالا خراب کردم، تو خونم بودم ولی خراب کردی. حالا جرم من اینه که اخلال در نزد کردم. چرا تو خونم نشستم؟ گفتم آقا اینجا خونه منه. شما الان میگه ما تو خونه تو، میگه آقا بفرمایید بیرون. میگید نه، میگم اخلال در نزد کردی، خونه هم خراب بکنم بفرمایید برو بیرون.
حسینیه شریعت در قم در حالی در بهمن ماه 84 تخریب شد که بیش از 60 سال قدمت داشته است. از آقای یداللهی میپرسم عوامل تخریب حسینیه چه کسانی بودند؟
متاسفانه ادهی هستم که در این مملکت با تصوف مخالفتن. متاسفانه این افراد در سازمانها و ارگانهای دولتی نفوذ دارند و متاسفانه این برنامه ها رو به وجود میارند. متاسفانه در این موضوع ادهی از علما و مراجع نیز دخیل بودند با فتواهایی که صادر میبودند.
شیرین عبادی و محمد سیف زاده، دو تن از وکلای دادگستری، نیز پرونده‌ای برای پیگرد عاملان تخریب حسینیه تسلیم قوه قضاییه کردند که به گفته آقای یداللهی تا کنون به آن رسیدگی نشده است.
امیر زمانی فر نگاهی داشت به خبر بازداشت دو درویش سلسله گنبادی در قم. اما موج جدیدی از فیلترینگ سایت های اینترنتی در ایران آغاز شده که گفته می شود عمدتاً سایت ها و وبلاگ های فعالان حقوق زنان رو در بر می گیرد. مریم حسین خواه از فعالان حقوق زنان در ایران از موج جدید مسدود کردن سایت های اینترنتی می گوید.
دیروز یه دفعه یک موج خیلی وسیع از فیلترینگ شروع شده و سایت های کمپین 1 میلیون امضا، تقریبا ما از 19 تا سایتی که کمپین 1 میلیون امضا داره الان تقریبا 15 تاش فیلتر هستش که 12 یا 13 تا سایت دیروز همزمان فیلتر شدش، هم سایت اصلی کمپین که سایت فرق برابری هست و هم سایت هایی که کمپین توی شهرهای مختلف داره، حالا هم شهرهای ایران و هم توی کالیفرنیا، آلمان، کویت، قبرس، همه اینها فیلتر شدن و همزمان با اون سایت های کانون زنان ایرانی و میدان زنان هم فیلتر شدن بذار
فهمش
که
یه
سری از وبلاگ‌های زنان.
خانم حسین خاشورای عالی اطلاع رسانی قبلا گفته بود که فیلترینگ رو قبلش خبر میده، قبل از اینکه سایت‌ها رو فیلتر بکنه خبرش رو اعلام می‌کنه. آیا این بار مسئله فیلترینگ رو قبلا به این سایت‌ها اطلاع داده بودن؟
نه، هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاده. سایت تغییر برابری دهمین بار هست که فیلتر میشه و هیچ وقت هم هیچ اطلاع رسانی انجام نشده. یا سایت زنستان هم که 7 بار فیلتر شده بود همچنین. یعنی نمیدونم به کدوم سایت ها خبر میدم، ولی حداقل به سایت های زنان همچین جریانی روال نداره.
پس دلیلی هم برای این کار اعلام نکردن؟
نه، یعنی اصلا میام مثل همیشه نه دلیلی میگن، نه از طریق مرجع قانونی اطلاع رسانی میشه و نه حتی اصلا جای واسه پیگیری وجود داره. یه زمانی که اصلا کلمه زنان فیلتر بودش و حالا هم تقریبا همه سایت های زنان تا حالا چندین و چند بار فیلتر شدن.
این سایت هایی که فیلتر شدن برای ادامه فعالیت چه کاری قراره بکنن یا چه کاری الان میکنن؟
خب الان همه این سایت ها آدرس های جدید دارن، یعنی ما انقدر فیلتر شدیم دیگه هر آن آماده هستیم واسه یک موج جدید فیلترینگ و همون دیروز هر سایت این سایت ها و سایت مردان برای برابری کمپین هم همینطور آدرس‌های جدیدشون رو راه اندازی کردن و حالا امیدوارم که بقیه سایت‌ها هم توی همین چند روز آینده آدرس‌های جدید راه اندازی بکنن و حالا ببرین دیگه مردم هم توی ایران عادت کردن که از فیلتر شکن‌ها استفاده بکنن.
مریم حسین خواه فعال حقوق زنان از موج جدید مسدود کردن سایت‌های خبری به ویژه سایت‌های فعالان مسائل زنان می‌گفت.
به ما اس‌ام‌اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
وزیر امور خارجه عراق اعلام کرده است طی ماه‌های آینده توافق امنیتی در رابطه با حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در عراق به امضا خواهد رسید. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، مسئولان دولتی عراق که در نشست اقتصادی بین‌المللی در شرم الشیخ مصر شرکت کردند، میگویند که القاعده در عراق تا حد چشمگیری تضعیف شده است. این مسئله برخی مسئولان را امیدوار کرده که این کشور به زودی میتواند وابستگیش به سربازان آمریکایی را کاهش دهد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفت مذاکرات برای پیشبرد توافق امنیتی با آمریکا در حال انجام است و تا ماه ژوئیه تیر ماه به نتیجه خواهد رسید. این تاریخ را دو طرف آمریکایی و عراقی پیشتر ذکر کرده بودند. تا توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا راه را برای حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در عراق پس از خروج عمده سربازانش از این کشور هموار می‌کند. آقای زیباری همچنین گفت این مسئله برای عراق یک چالش عمده است، اما عراق در این رابطه حرکتی رو به جلو دارد. آقای زیباری همچنین درباره توافق امنیتی با آمریکا گفت این قرارداد نه یک پیمان نامه بلکه یک توافق در چارچوب استراتژیک است. وزیر خارجه عراق گفت این توافقنامه جوانب دیگر از جمله مسائل اقتصادی، علمی، فرهنگی و کشاورزی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مسئول دولتی عراقی دیگر که در نشست شرم الشیخ حاضر بود و نخواست نامش فاش شود اعلام کرد هنوز مشکلات حل نشده بسیاری باقی است و امضای این توافقنامه احتمالاً کمی بیشتر از زمان مقرر طول خواهد کشید. او گفت یکی از نکات اصلی نقش سربازان آمریکایی در آینده است. مسئله دیگر مورد بحث نقشی است که سربازان آمریکایی می توانند در خارج از عراق ایفا کنند. این مسئول دولتی عراق گفت باید تصمیم بگیریم که چه تعداد سرباز و برای چه مدتی در عراق می مانند و مکان حضور و وظیفه آنها چه خواهد بود. مسئله دیگر هم تأمین امنیت آنان است. این مسئول عراقی که نخواست نامش فاش شود گفت یکی از مسائل حل نشده که همچنان مورد بحث است آینده منابع نفتی عراق است. طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با جنگ 1991 خلیج فارس، منابع نفت عراق تحت نظارت کمیته ویژه این سازمان قرار دارد تا درباره پرداخت غرامت‌های جنگ و مواد غذایی به عراقی‌ها اطمینان حاصل شود. مسئولان عراقی پیشتر گفته بودند که عراق باید کنترل همه جانبه بر نفت خود را بازیابد. اسوشیتد پرس می نویسد بسیاری از عراقی ها چون این توافقنامه ای را به معنای اشغال طولانی مدت عراق قلمداد می کنند، اما مسئولان می گویند نیازهای امنیتی عراق وجود این قرارداد را الزامی می کند، حتی با وجود موفقیت هایی که در نبرد علیه القاعده حاصل شده است. بسیاری از همسایگان عراق به خصوص سوریه و ایران به شدت مخالف حضور سربازان آمریکایی در عراقند.
امضای توافقنامه امنیتی جدید میان عراق و آمریکا راه را برای حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی پس از خروج عمده سربازان این کشور از عراق هموار می‌کند. گزارش مریم منظوری را می‌شنیدید. و پریچهر فرزام نگاهی دارد به آخرین خبرها از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا.
در حالی که به برگزاری آخرین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بیش از دو هفته باقی نمانده است، فعالیت ستاد انتخاباتی سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز، بر رو در روی با سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا و نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه متمرکز شده است. سناتور باراک اوباما در جلسه‌ای در ایالت اورگان به شهروندان سالمند هشدار داد که بیمه‌های اجتماعی آنان و میلیون‌ها نفر دیگر مانند آنان می‌تواند از سوی سناتور جمهوری‌خواه مورد تهدید قرار گیرد، چرا که برنامه سناتور جان مکین حمایت از خصوصی کردن طرح بیمه‌های اجتماعی است. اما سناتور مکین در خط بسیار ظریف و نازکی حرکت می‌کند. جنگ عراق محبوب نیست و چگونگی اقتصاد آمریکا مورد تردید است. با این وجود آمریکا هنوز بیشتر به سوی راست تمایل دارد تا به سوی چپ. به همین جهت سناتور جان مکین در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گوید این انتخابات انتخابی است که دقیقاً بین یک دموکرات لیبرال و یک جمهوری‌خواه محافظه‌کار خواهد بود. با توجه به آنکه سناتور باراک اوباما که پیروزیش برای نامزدی حزب دموکرات قطعی به نظر می‌رسد، یک آمریکایی آفریقایی تبار است، مسئله نژادی بارها در انتخابات مقدماتی مطرح شده است، اما این نخستین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که مسئله نژادی در آن وارد شده و به همین جهت انتظار می‌رود این مسئله وارد مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نیز بشود. اما سناتور مکین تا به حال در نهایت دقت از این مسئله پرهیز کرده است. حزب جمهوری خواه دموکرات ها را چنین ترسیم می کند. گروهی که در پی گسترش دولت هستند و همچنین آماده اند با رهبران کشورهایی که دشمن آمریکا هستند ملاقات کنند. اشاره ملاقات با رهبران کشورهایی که دشمن آمریکا هستند به سناتور باراک اوباما است که در سخنرانی های اولیه‌اش در فعالیت انتخابات مقدماتی خود گفته بود آماده است با رهبران ایران وارد مذاکره شود. اما هر دو گروه، هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها، در حال حاضر تلاش خود را برای جلب توجه و قانع کردن میانه روها، مستقل ها و سایر رای دهندگانی کرده اند که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در روز سه‌شنبه 4 ماه نوامبر آینده برگزار می شود سرنوشت ساز باشند.
پژشهر فرزام از آخرین خبرهای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا گزارش می‌دهد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
برای نخستین بار 7 طبل نواز از چند کشور مختلف در 7 قاره جهان به طور زنده از طریق استودیویی در شهر کالور سیتی لس آنجلس دست به یک همنوازی زدند. پیام این برنامه صلح و همبستگی جهانی بود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
نمایش فیلم‌های کوتاه، سخنرانی درباره صلح و همبستگی و بالاخره همنوازی همزمان طبل نوازانی از کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه از جمله برنامه‌هایی بود که در اولین گردهمایی بین‌المللی روز جهانی پنجیا اجرا شد. این برنامه که در استودیوی شماره 15 سونی در لس آنجلس برگزار شد، توانست از طریق ماهواره صدای طبل یک گروه 7 نفره نوازنده را از رواندا، مصر، ممبای در هندوستان، برزیل و توکیو به طور زنده با هم هماهنگ کنند و این نوازندگان در حالی که هر یک میتوانست دیگری را ببیند و صدای طبل او را بشنود، در یک صحنه خیالی به بزرگی سطح جهان با هم به نواختن طبل پرداختند. روز پنجیا که نام خود را از یک قاره از بین رفته ما قبل تاریخ گرفته است، یک برنامه 4 ساعته بود که در آن ضمن نمایش فیلم‌های مربوط به مردم مختلف در سراسر جهان و اجرای موسیقی زنده، پیام صلح و دوستی، امید به آینده و خوشحالی به تماشاگران در سطح جهان فرستاده شد. در این برنامه که با کمک‌های مالی سازمان حمایت از مغزهای خلاق در علم و فرهنگ برگزار شد، فیلمساز جوان جهان نوجیم به تماشاگران حاضر در استودیو گفت: شما در محلی نشستید که بخشی از فیلم قدیمی جادوگر شهر زمرد و رقص قهرمان اول آن دوروتی و همراهانش بر روی یک جاده سنگ فرش زرد رنگ در آن فیلم برداری شده است. امروز با حضور در این مراسم، ما جنبش تازه‌ای را در راه تبدیل غریبه ها به دوستان صمیمی خود آغاز می کنیم. در این برنامه فیلم کوتاهی درباره بچه‌ها در آفریقا و کشور موزامبیک به نمایش درآمد که در آن این بچه‌ها به ساختن یک بشقاب پرنده از کاندوم‌های لاستیکی و نخ می‌پردازند. این فیلم هشداری است برای درک بهتر برای جلوگیری از امراض مقاربتی و ایدز. فیلم دیگری به نام هزار کلمه مجموعی از عکس‌هایی است که فیلمساز تد چانگ از یک دوربین دیجیتال گمشده به دست آورده است. در فیلم دیگر صحنه‌هایی از خوشی‌ها، غم و اندوه مردم در گوشه و کنار جهان به نمایش گذاشته می‌شود. یک زن تنها در متروی پاریس و بازی بچه‌ها در یک کمپ پناهندگی در آفریقا. فیلم آخر نیز بازی بین‌المللی دو تیم والیبال مکزیک و آمریکا را از دو سوی سیم خاردار مرز بین این دو کشور نشان می‌دهد. تهیه کننده این برنامه لارنس بندر است که پیش از این فیلم مستند یک حقیقت ناجور را با شرکت الگور نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا ساخته است. او معتقد است جهان امروز در چنان وضعیت اسفناکی قرار گرفته است که برنامه‌هایی از این قبیل حداقل کاری است که ما می‌توانیم برای تقویت روحیه مردم در آن انجام دهیم. برنامه روز پنجیا به 7 زبان زنده دنیا پخش شد و هزاران تماشاگر بر روی صفحات عظیم تلویزیونی در شهرهای لندن، ریو دو ژانیرو، مصر و ممبای به تماشای آن نشستند. مجری این برنامه ستاره سینمای هالیوود کامرون دیاز به خبرنگاران گفت: ما امیدواریم که مردم در نقاط مختلف جهان ببینند که ما از هم جدا نیستیم، که هر واقعی که در هر جای این کره خاکی اتفاق می افتد، هر یک از ما را نیز در آن سوی دیگر جهان تحت تأثیر قرار می دهد.
با شنیدن گزارش فیروزه خطیبی به پایان مجله خبری شبانگاهی می رسیم. نظرات و پیشنهادات خود را در مورد برنامه‌های رادیو فردا با این شماره با ما در میان بگذارید. 201-202-828-7208. تکرار می‌کنم 201-202-828-7208. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را ساعت 10